أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون روزه مستحبی از کسی که ذمه‌اش مشغول به واجب است مشروع نیست، اگر کسی نذر کرده است که روزه مستحبی بگیرد، آیا با این نذر اون مشکل حل می شود یا نه؟ سه قسم برای مسئله تصویر شده است و اون این است که گاهی نذر می کند اصل روزه مستحبی را به طور مطلق، چه قبل از واجب چه بعد از واجب. قسم دوم این بود که نذر می کند یه روزهای معین را، که این روزهای معین هم می تواند قبل از واجب و هم می تواند بعد از واجب واقع شود. قسم سوم این بود که نظم میکند روزه گرفتن روزهای معین را، که این روزهای معین قبل از انجام واجب مقدور نیست، حتما باید بعد باشد. نظر صاحب عروه رضوان الله علیه این است که این هر سه قسم مشروع است و در هر سه قسم بر ناظر واجب است که اون روزه منظور را انجام بدهد، و اگر قبل از انجام دادن روزه واجب این روزه نذری را امتثال بکند صحیح است. در قبال قول صاحب عروه رضوان الله علیه، بسیار از بزرگان فرمودند به این که نذر در قسم اول و دوم به طور مقید منعقد می شود، نه به طور مطلق، و در قسم سوم اصلا منعقد نخواهد شد. چون در قسم اول و دوم به طور مقید منعقد می شود، هرگز این شخص نمی تواند قبل از انجام روزه واجب روزه مستحبی را بگیرد، باید اول روزه واجب را امتثال کند بعد روزه مستحبی را. و اما در قسم سوم اصلا نذر او منعقد نخواهد شد. مبنای فرمایش این بزرگان همان است که مرمای ناین رضوان الله علیه و امثالشون را طی کردن، و این است که نذر در قسم اول و دوم مطلقا منعقد نمی شود، بلکه مطلقا منعقد نمی شود، بلکه مقیدا منعقد می شود، و در قسم سوم اصلا منعقد نمی شود. چرا؟ چون اطلاق و تقیید عدم و ملکن، ملکه و عدم ملکن، یه مقدمه. مقدمه دوم این است که ملکه و عدم ملکه جاییست که اون آدم، اون فاقد صلاحیت اون ملکه رو داشته باشد ولی بالفعل واجد اون نباشد. مثلا چون انسان صلاحیت و قابلیت علم را دارد، اگر عالم نبود میگن جاهل، و این جهل برای انسان عدم ملکه است. اما نسبت به حجر و مدر که صلاحیت علم را ندارن، نمیتوانیم بگوییم این حجر جاهل است یا اون مدر جاهل است به مانند اون. پس عدم ملکه جاییست که اون طرف که فاقد است لائق و صالح باشد. اطلاق و تقیید عدم ملکه، در جایی اطلاق منعقد می شود که تقیید ممکن باشد ولی حاصل نباشد. جایی که تقیید ممتنع است اطلاق هم ممتنع است. وقتی اطلاق ممتنع بود در قسم اول و دوم، اون طبیعت به نحو مطلق متعلق نظر نیست. چرا؟ برای اینکه اون طبیعت دو فرد دارد، یه فردش قبل از واجب است یه فردش بعد از واجب. چون قبل از واجب که این طبیعت مقید بشود به قبل از واجب، این تقیید محال است، بهرن اطلاق محال خواهد بود. وقتی اطلاق محال بود، اون قید دیگر، تقیید دیگر او حق است. یعنی در قسم اول و در قسم دوم نظر، اون منظور مقید به ما بعد الفریضه است. مثل آن است که این تصریح کرده باشد، بگوید که من بعد از انجام روزه واجب روزه مستحبی بگیرم، نذر کردم که بعد از روزه واجب روزه مستحبی بگیرم. مثل آن است که تصریح کرده باشد به غیر. چرا؟ برای اینکه وقتی اطلاق ممتنع بود، وقتی تقیید به ما قبل الفریضه ممتنع بود، اطلاقش هم ممتنع است. وقتی اطلاق ممتنع بود، اون قسم دیگر تقیید متعین خواهد شد. پس اگر کسی نذر کرده است یک روز روزه بگیرد، در حالی که ذمه‌اش مشغول به قضا و مانند آن است، قهرن اون نذر منعقد شده او مقید به ما بعد الفریضه است. چون این چنین است، در قسم اول و دوم نذر منعقد می شود مقیدن، در قسم سوم چون یک فرض را خود ناظر در ذهن ترسیم کرد و اون همون مقید به ما قبل الفریضه است و این فرض شرعاً جایز نیست، پس اصلا نذر منعقد نمی شود. رو مبنای مرحومای ناینی و امثال ایشون قسم اول و قسم دوم نذر منعقد می شود، منتها مقیدن به ما بعد الفریضه. در قسم سوم اصلا نذر منعقد نمی شود. اما مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خلافاً لشیخ الاستاد آقای ناین رضوان الله علیه می فرمان به این که در هر سه قسم نذر منعقد می شود و به طور مطلق منعقد می شود و در هر سه قسم اگر کسی ذمه‌اش مشغول به قضا و مانند آن از روزه های واجب بود، می تواند با نذر روزه مستحبی را قبل از قضا به جا بیاورد. بیان مبسوط مرحوم آقای خویی که بعد می فرماد فتحصل فتلخص من جمیع ما سردنا، همون مطالبی است که بعضی از اونها در نوبت های قبل گذشت. خلاصه فرمایشون این شد که اطلاق و تقیید از باب تضادن، نه از باب ملکه و عدم. وقتی از باب تضاد شدن، ممکن است تقیید ممتنع باشد و اطلاق ضروری. اگر اینها ضدان لا ثالث بودند، ممکن است تقیید ممتنع می شود و اطلاق ضروری. و اگر ضدانی بودند که ثالث داشتند، ممکن است تقیید ممتنع باشد، اطلاق ممکن نه ضروری. چرا؟ برای اینکه چون ثالث دارند. ممکن است تقیید ممتنع باشد، این ضد ممتنع باشد، اون ضد دیگر ممکن وجود باشد. برای اینکه ممکن است یا اون ضد که اطلاق است موجود می شود، یا تقیید غیر دیگر و تقیید دیگر که ضد نیستند. بعد می فرمان به این که بر فرض اطلاق و تقیید ملکه و عدم باشند، نه تضاد، باز بحث همین بحث است، به حکم همین حکم. چرا؟ برای اینکه اطلاق جمع القیود نیست، رفع القیود است. وقتی رفع القیود شد، ممکن است که تقیید اون ملکه محال باشد و عدمش ممکن، نسبت اینها ملکه به عدم باشد. سه نمونه ذکر میکنن. میفرمان به این که علم و جهل که همه تون معتقدید این ملکه به عدم است، غنا و فقر ملکه به عدم است، قدرت و عجز عدم و ملکه است. شما در بعضی از موارد میبینید که اون ملکه محال است ولی عدم ممکن، که مقابل اون ملکه این عدم هست، عدمش ممکن. مثلا علم ما به ذات واجب و به کنه واجب این مستحیل است. وقتی علم مستحیل شد، جهل می شود ضروری. وقتی جهل ضروری شد، پس ما داریم که یک جا ملکه ممتنع باشد و عدم ضروری، نسبتشون هم عدم ملکه است. جهل به ذات واجب ضروری، علم به کنه ذات واجب محال، اینا با هم تقابل عدم ملکه هم دارن. پس می شود که یک جا احد المتقابلین ممتنع باشد، متقابل دیگر ضروری. اطلاق و تقیید اگر عدم ملکه هستند، ممکن است یک جا تقیید مستحیل باشد، اطلاق ضروری. نمونه دیگر همون غنا و فقر است. غنای واجب ضروری است، ما بخواهیم غنای واجب را داشته باشیم برای ما محال است، فقر به واجب برای ما ضروری است. خب ما که لائق اون غنا نیستیم که، اون غنا برای ما محال است و مقابل اون غنا که فقر باشد برای ما ضروری است. پس می شود که در تقابل ملکه و عدم، ملکه بشود محال و عدم بشود ضروری. همچنین قدرت و عجز، قدرت بر طیران الی السما محال است و عجز از او ضروری. این گونه از نمونه ها نشون می دهد که در تقابل ملکه و عدم ممکن است یک طرف ضروری محال، یک طرف دیگر ضروری باشد. خب تقابل اطلاق و تقیید هم به شرح ایزن، ممکن است تقیید محال باشد و اطلاق ضروری. چرا گفتید اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال است؟ وقتی اطلاق محال بود ما دیگر نمی توانیم به اطلاق تمسک بکنیم. و اون چه که تصحیح می کند تقابل ملکه و عدم را در این گونه از موارد این است که در عدم ملکه لیاقت شرط است، اما لیاقت گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ نوع. در این گونه از موارد لیاقت به لحاظ نوع است، نه لیاقت به لحاظ شخص. یعنی مثلا در قدرت بر طیران الی السما با عجز، این عجز گرچه عجز از اون قدرت است، اون قدرت برای شخص ممکن نیست، اما سنخ قدرت و اصل القدره برای انسان ممکن است. انسان ممکن است که سیر در زمین داشته باشد، سیر در دریا داشته باشد، اصل و سیر ممکن است، سیر الی السما ممتنع است. خب طیران الی السما بدون وسیله ممتنع است. ملکه و عدم گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ نوع. یعنی اون امکان گاهی به لحاظ شخص ملکه است، گاهی به لحاظ نوع ملکه. در عجز و قدرت این چین است، در جهل و علم این چین است. اگر علم به ذات واجب ممتنع بود، جهل عدم همین ملکه است، برای اینکه انسان جاهل لائق اصل العلم هست، گرچه این علم خاص نسبت به او ممتنع است. در فقر و غنا این چین است، اصل غنا برای انسان ممکن است، گرچه غنا واجب تعالی اونجوری که ذات واجب غنیست اون غنا برای انسان محال باشد. چون در ملکه و عدم گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ صنف است، گاهی به لحاظ نوع است، گاهی به لحاظ جنس، پس اینجا عدم ملکه است. وقتی عدم ملکه بودن اصلاح و تقیید میشه عدم ملکه. وقتی عدم ملکه بودن ممکن است که اون ملکه ممتنع باشد و اطلاق منعقد باشد. چون اطلاق منعقد می شود، پس اگه کسی نذر کرده روزه مستحبی بگیرد، همین شخص ناظر که قضا به عهده اوست، همین که نذر کرده روزه مستحبی بگیرد، قهرن این طبیعت که متعلق نذر است به وسیله نذر می شود واجب. وقتی این طبیعت واجب شد بدون قیود، هر جا مکلف توانست این طبیعت را پیاده کند و تطبیق کند به نذر وفا کرده. قبلا نمی توانست پیش از اون روزه واجب روزه مستحبی بگیرد، اما الان با نذر می تواند. چرا؟ برای اینکه با نذر اصل و طبیعه شده واجب. وقتی اصل و طبیعه واجب شد، جمیع افرادی که تحت این طبیعتن همشون به وجوب متصفن. وقتی به وجوب متصف شدن، اگر کسی بخواهد قبل از واجب اون روزه نذری را بگیرد، روزه مستحبی دیگه نیست، یه روزه واجبیه. مثل یک انسان دو تا روزه واجب بر عهده اوست، یکی را قبل از قضا به جا می آورد، یکی را بعد از این روزه مستحبی، این روزه واجب به جا می آورد. اون نصوصی که می گفت تطوع قبل الفریضه جایز نیست، می گفت کسی نمی تواند روزه مستحبی بگیرد در حالی که روزه قضا در واجب به عهده اوست، اما الان با نذر شده واجب، دیگه مستحب نیست. بله. حالا ایشون مسئله قسم اول و دوم رو تبیین میکنن، بعد از فراغت از قسم اول و دوم میرسن به سراغ قسم سوم، اون هم توجیه میکنن. حالا اجازه بدید. بله دیگر، عدم ملکه اعتباری در اعتباریات، عدم ملکه حقیقی در حقیقیات. مثل این که جمع نقیزین در همه جا محال است، در امور حقیقی حقیقتا محال است، در امور اعتباری هم محال اعتباری دارد. خب بعد از و چون متعلق نظر باید در ظرف امتثال و وفا رجحان داشته باشد، نه در ظرف نظر. در ظرف نظر راجح نیست، اما در ظرف وفا راجح است. چون در ظرف وفا راجح است، این شخص بعد از نظر میتواند روزه مستحبی را قبل از قضا به جا بیاورد، برای اینکه این روزه مستحبی همکنون واجب شد. الان دو تا واجب بر عهده اوست، یکی واجب نظری، یکی واجب قضا. هر کدام را اول به جا بیاورد صحیح است. خب برای تتمیم فرمایش ایشون برای قسم اول و دوم فعلا ایشون بحث میکنن تا برسیم به قسم سوم. در قسم اول و دوم فرمایش ایشون این است که نظر مطلقا منعقد میشود، برای اینکه اطلاق رفض القیود است، نه جمع القیود. وقتی این طبیعت بالقول المطلق واجب شد، اونگاه بر جمیع افرادش منطبق میشود. وقتی بر جمیع افرادش منطبق شد، یکی از افراد هم اون صومه قبل از غذاست، قبل از اینکه روزه غذایی رو به جا بیاورد، این روزه نظری رو به جا میآورد، پس صحیح است. چون رجحان حین نظر معیار نیست، رجحان حین وفا معیار است. این طبیعت که راجع شد بر اون فردی که قبل از قضا انجام میگیرد، اون طبیعی فرد هم میشود راجع. اون فرد قبلا مقدور نبود، الان مقدور هست. قبلا مقدور نبود، الان مقدور هست. مثلا اگر کسی، چون این بیان کمک میکند در حل مشکل قسم سوم، اگر کسی نذر کرده دو رکعت نماز در مسجد بخواند، نذر کرده است که در اول ماه دو رکعت نماز در مسجد بخواند، خب قبل از اول ماه اصلا در کنار خانه او کسی مسجد نساخته بود، مسجد در کنار خانه او معدوم بود و امتثال و وفای نذر در چنین جای مستحیل است، برای این کسی مسجد نیست. تا اول ماه بشود اینجا مسجد کوچکی ساخته شده است، خب اینجا هم میتواند نماز بخواند. در حین نذر اون مطلق بر این مقید نبود، برای اینکه معدوم بود. مثلا از این مثال ها فراوان است. نذر کرده است که اول ماه یک درهم را به فقیری صدقه بدهد. زید تا اول ماه غنی بود، بعد در اثر سیل آتش سوزی یا سیل و زلزله فقیر شد. خب همین غنی یک روز قبل فقیر روز بعد شد. در ظرف نذر اعطا یک درهم به او جایز نبود، چون او فرد غنی فقیر نبود. در ظرف وفا فرد اوست جایز است. از این نمونه ها ما فراوان داریم. ممکن است یک شیء در ظرف نظر مصداق نباشد، در ظرف منظور مصداق باشد. و چون نظر به اصل طبیعت تعلق میگیرد، نه به افراد، یه مطلب، و طبیعت که مطلق است، معنای اطلاق رفض القیود است، نه جمع القیود، نه مطلب دوم. وقتی کسی نظر میکند من روزه بگیرم، یعنی این طبیعت را انجام بدم، معناش این نیست که سواء کان قبل الفرض او بعد الفرض. معناش این است که این طبیعت هیچ قیدی او را همراه نمی کند، که اگر ممکن بود این طبیعت بدون قید در خارج یافت بشود، همون طبیعت را می آورد. پس معنای مطلق این نیست که این و اون و اون و اون همه قیود را داراست. معنای مطلق این است که نه این نه اون نه اون نه اون هیچ کدام دخیل نیست. معنای مطلق این است که هیچ کدام از قیود دخیل نیست. نه معنای مطلق این است که هم این قید هم اون قید هم اون قید هم اون قید که بشه جمع القیود. معنای مطلق رفع القیود است، فرض القیود است بر باشیشون. رو این بیان نظر بالقول المطلق در قسم اول و دوم منعقد می شود. وقتی منعقد شد در ظرف وفا هر فردی که تحت این مندرج تحت این مطلق بود انتصار بو کافی است. و در قسم سوم هم مرحوم خوی رضوان الله علیه فرمان که در قسم سوم هم این چنین است. چرا؟ قسم سوم که آیون غالبا فرمودن به این که اصلا نظر منعقد نمی شود، فرمایش من خوی در انعقاد نظر در خصوص قسم سوم این است. قسم سوم عبارت از این بود که کسی روزه قضا روزه واجب بر عهده او هست، مثلا 10 روز روزه قضای ماه مبارک رمضان گذشته بر عهده او است، الانم 10 روز مونده به پایان ماه شعبان و رسیدن ماه مبارک رمضان سال بعد، این شخص که الان 10 روز فرصت دارد به ماه مبارک رمضان نظر میکند که من 2 روز یا 1 روز روزه مستحبی بگیرم. خب این روزه مستحبی که او میخواد بگیرد بعد از او که ممکن نیست روزه قضایش رو به طور کامل انجام بدهد، که اصلا ممکن نیست. قبل از روزه واجب که اصلا ممکن نیست او بتواند روزه مستحبی بگیرد، او هم خصوص همین قبل الواجب را قبل القضا را نظر میکند، اصلا نظر کرده که قبل از روزه قضا 2 روز روزه مستحبی بگیرد، همین را نظر کرده. مرمای خویی میفرماد به این که این هم منعقد میشود. چرا؟ بچه انعقادش چیه؟ میفرماد به این که اونی که متعلق نظر است محذوری ندارد، اونی که محذور دارد متعلق نظر نیست. عیان و ذالک این است که نظر تعلق میگرد به اصل صوم و به طبیعت صوم که از صوم و جنت و من النار، نه تعلق بگیرد به روزه مستحب. چون اگر نظر بخواهد به روزه مستحب با حفظ تتبع و استحبابش تعلق بگیرد، این هیچ جا ممکن نیست، به همه جا محال است. چرا؟ برای اینکه چون به وسیله نظر اون روزه می شود واجب. اصلا ممکن نیست کسی بگوید من نظر میکنم که نماز مستحب بخونم، نظر میکنم که روزه مستحب بگیرم، که استحباب رو قید کند، بگوید من نظر کردم روزه مستحب با حفظ استحبابش، روزه نماز مستحب با حفظ استحبابش به جا بیاورم. چرا؟ برای اینکه چنین نظری ممتنع الوفاست. انسان که نظر یک نمازی را کرد اون نماز برش واجب می شود، حین امتثال اون نماز واجب است، مستحب نیست. اونگاه چگونه می تواند یک نماز مستحب یا روزه مستحب رو وفا کند؟ پس نظر اصلا به نماز مستحب به قید استحباب تعلق نمی گیرد، به روزه مستحب به قید تتبع و استحباب تعلق نمی گیرد. چون اگر تعلق گرفت معناش این است که این روزه هم واجب است هم مستحب و جمع ضدن به تعبیرشون محال است. چون این چنین است پس نظر تعلق میگیرد به اصل روزه. وقتی به اصل روزه تعلق گرفت این روزه میشود واجب. وقتی این روزه واجب شد الان این شخص ناظر ذمه او مشغول است به 2 تا واجب، یکی قضای با ماه رمضان گذشته، یکی هم این روزه‌ای که به نظر واجب است. هر کدام رو قبل از دیگری میتواند به جا بیاورد و خارج میشود از ادله نهی که میگفت روزه مستحبی را قبل از واجب نمیشه انجام داد. با خود نظر تکوینن به تعبیریشون این منظور که قابل انطباق نبود الان قابل انطباق است. تکوینن مثل این که یک مریضی میداند که اگر نظر بکند روزه بگیرد فردا حالش خوب میشود، این نظر کرده که فردا روزه بگیرد. خب با همین نظر اون مرض برطرف شد. روزه فردا در حال مرض که برای او ضرر دارد حرام است و با نظر کاری کرده است که اون مانع برطرف شد. روزه ذاتاً جنت من النار ولله است. وصف تتبع مانع از آن است که شخص این روزه را قبل از واجب انجام بدهد. با نظر این مانع را بر می داره و این روزه می شود واجب. وقتی واجب شد در حین وفا دو تا واجب به عهده اوست، یکی واجب به نذر، یکی واجب قضا، هر کدام را توانست اول به جا می آورد. پس اصل نذر منعقد می شود و با نذر تکوینن اون منظور رجحان پیدا می کند و رجحان در ظرف وفا لازم است نه در ظرف نذر، و چون در ظرف وفا لازم رجحان پیدا کرده هر کدام را مقدم بدارد صحیح است. می فرماد این از فرمایش صاحب عروه، گرچه عبارتشون در بحث صلات قاصر است، در بحث صوم قاصر است. هرگز صاحب عروه نمیخواهد بگوید که ما با نذر یک حرامی را حلال میکنیم، نه، اون چیزی که فی ذاتهی فضیلت دارد یک، و همراه با مانع است دو، اون مانع با نذر برطرف میشود سه، و معیار ظرف وفاست نه ظرف نذر چهار، همه شرایط را دارد. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خورد. روزه قضا به عهده اوست و یه روزه واجب دیگری هم به عهده اوست. مثل اینکه کسی روزه قضا به عهده اوست و قضای ماه رمضان قبلی به عهده او بود و در سفر حج تمتع حد گیرش نیامده، من لم یجد الحج فثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجعتم الیه، یه واجب دیگر به عهده اومده. بله واجب بکنه فرق نمیکنه، دو تا واجبن هر کدام قبل از دیگری انجام داده. نظم میکنم، این چنین نیست که این قضا قضا بشود که الان این شخص این ده روز رو باید به جا بیاره. بسیار خوب، حالا نه روز به جا میاره، یه روز رو هم بعد از ماه رمضان به جا میاره. شارع مقدس فرمود که کسی که روزه واجب بر عهده او هست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. خب درسته، الان این شخص روزه مستحبی نمیگیره، این یه روزه واجبی است در کنار روزه قضا، دو تا واجب به عهده اوست. اونجا سرش این است که یکی موقت است یکی موقت نیست. قضا موقت نیست، قضا را هر وقت آدم به جا آورد صحیح است. در مسئله تقدیم فریضه بر نماز آیات و مانند آن، برای اینکه نماز واجب موقت است وقتش قضا می شود، نماز آیات نظیر زلزله قضا نمی شود. خب تفویض نیست که دو تا واجبه. بله دو تا واجبه، مثل اینکه واجب دیگری آمده. این شخص بله، نه اینکه قضاست، نه اینکه قضا داشته باشه، موقت نیست، او حق تأخیر ندارد. بعد ممکن هم هست کفاره هم بپردازد، ولی چرا این نذر منعقد نشود؟ مانع در ظرف نذر است نه در ظرف منظور، مانعی نیست. مثل طبق علل و عوامل دیگری اگر یک نمازی روزه بر او واجب شده است، نظیر همه این جریان حدی که مثال زده شد، یه واجب دیگری به عهده او آمده. تفرید نیست، این هم یه واجب است، هم یه واجب دیگر تزاحم است. از کجا اون واجب مقدم بر این واجب باشد؟ هر دو واجب الهی است. خود تأخیر واجب از مستحب مرجوع است، نه تأخیر واجب از واجب دیگر. دو تا واجب بر عهده اوست، هر کدام را رسید اول انجام میده. دو تا حرف هست. حالا ممکن است بگم یکی این واجب اهم است دیگری مهم، این رو باید اثبات بکنن، ولی نظر منعقد شده یک، و اون هم به عهدهش آمده دو، ولی آیون میخوام بگن در قسم سوم اصلا نظر منعقد نمیشود. فتوای آیون این است که اصلا نظر در قسم سوم منعقد نمیشود. مرحوم آقای خویی برای دفاع از مرحوم آقای سید رضوان الله علیه ما میفرماد اینکه نظم منعقد میشود به سیم هست. خب حتما این تقریرات شریفشون رو ملاحظه فرمود چون شون خیلی زحمت کشتن اینجا. حالا اونگاه عظمت امام رضوان الله علیه روشن خواهد شد در این گونه تفکرها. مسئله تضاد و ملکه و عدم و امثال ذلک که از علوم عقلی به علوم نقلی رفته است، اون که جامع بین معقول و منقول است، او حرف آخر رو میزند مثل امام. و اون که از این مسافر از ته خط با خبر هست، نمیداند این مسافر از کجا آمده. اصل ملکه و عدم از علوم عقلی رفته به علوم نقلی. در اونجا شما حتما در کتاب منطق مستحضری که گفتن ملکه و عدم، اون ملکه طرف وجود است، عدم ملکه فاقد اون طرف وجودی است و لائق او هم باید باشد. این لیاقت گاهی به لحاظ شخص است، گاهی به لحاظ صنف است، گاهی به لحاظ نوع است، گاهی به لحاظ جنس سافل است، گاهی به لحاظ جنس متوسط است، گاهی به لحاظ جنس بعید است، گاهی به لحاظ جنس ابعد، همه مراحل هست. بعد مثالی که در منطق ذکر میکنن این است. یه وقت است که انسان میگوید این شخص امرد است، این امرد در مقابل ملتهی عدم ملکه است. چرا؟ برای اینکه گرچه این بچه نوسال لائق التهانی است، ولی به لحاظ صنف که مرد است لائق التهاست. چون به لحاظ صنف که اصل رجولیت باشد قابل و لائق التهاس و لحیه داشتن است و فعلا فاقد لحیه است، از این جهت می شود عدم ملکه. گرچه به لحاظ خود شخص حساب بکنید این عدم ملکه نیست، اما به لحاظ صنف عدم ملکه است. گاهی از این بالاتر به نو می رسن. مثلا می گوین اگر ما بگوییم الف ملتهی است، با امرعی است مردا، زنیست امرد یعنی بیلهیه، این زن گرچه به لحاظ صنف قابل و لیاقت التهانه دارد، ولی به لحاظ نو که اصل انسان باشد، انسان میتواند ملتهی باشد. اگر به این لحاظ گفتیم میشه عدم ملکه، گرچه به لحاظ صنف عدم ملکه نیست. برخی هم از مرحله نو میگذرد به محدوده جنس میرسد. مثلا همین بصیر و اعما که میگوییم این حیوان بصیر است، اون حیوان اعماست، این زید بصیر است، امر اعماست، اینا عدم ملکه است. و اما درباره برخی از حیوانات نظیر عقرب که اصلا اینا کور متولد میشن به تعبیر پیشینیان، حالا گرچه امروز نظرهای خاصی دارن، حالا اگر یه حیوانی اصلا بی چشم متولد میشد و تا آخرم بی چشم بود و کارهای خود را با لامسه به سایر حواس دیگر انجام میداد، اگر ما گفتیم این حیوان اعماست، این اعما عدم ملکه است برای این حیوان، نه به لحاظ شخص، نه به لحاظ صنف، نه به لحاظ نوع، بلکه به لحاظ جنس. اصل الحیوان یه قابل بصر هست، منتها این نوع حیوان بی بصر به دنیا می آید. جنس هم به شرح زن جنس سافل و متوسط و بعید و ابعد. خب همه اینها را در طرف ملکه گفتن، در طرف ملکه گفتن، گفتن یعنی در طرف عدم ملکه گفتن، گفتن این که آدم ملکه است، فاقد ملکه است، لیاقتش یا به لحاظ شخص است، یا به لحاظ صنف است، یا به لحاظ نوع است، یا به لحاظ جنس قریب است، یا به لحاظ جنس بعید، همه اینها را به طرف آدم گفتن. مرحوم آخوی رضوان الله علیه بفرماد که عدم ملکه در اینجا به لحاظ نوع است، نه به لحاظ شخص. به لحاظ نوع است یعنی چی؟ اگر کسی بخواهد منطقی حرف بزند و اصولی فکر کند، همین راه آیه خوی در میاد. اگر خواست منطقی حرف بزند، منطقی فکر میکند، همین است که الان به عرضتون میرسونیم. اگر گفتن به لحاظ نوع است، یعنی نوع همین آدم و فاقد، همین راه که به کتاب منطق که مراجعه میکنید، این است، این که آدم ملکه است، ملکه برای او معدوم است، این که فاقد ملکه است، ملکه از او مفقود است، صلاحیتش یا به لحاظ شخص است، یا به لحاظ صنف است، یا به لحاظ نوع است، یا به لحاظ جنس غریب است، یا به لحاظ جنس بعید. در مسئله غنا و فقر و قدرت و عجز و علم و جهل، ایشون باید نوعیت را در طرف عدم حساب بکنن، نه در طرف ملکه. ایشون آمدن گفتن به این که الله تعالی غنی به ذات است، خلق فقیرن. این که خلق فقیرن، بعد آمدن گفتن به این که خلق فقیرن و فاقد اون غنا هستن، گرچه فاقد اون غنای شخصی هستن، اما فاقد نوع غنا نیستن. میبینید بردن به طرف ملکه. در جریان علم و جهل گفتن به این که علم به ذات خدا این ملکه است، جهل به ذات خدا این عدم است. کسی که جاهل به ذات خداست، گرچه اون علم خاص را ندارد، اما نوع علم را میتواند داشته باشد. حساب را برد در ردیف و در ارقام انجام ملکه. این نیست. شما به همه کتاب منطق مراجعه کنید، میبینید این ستون و رقم در طرف عدم هست. یعنی این که آدم ملکه است، این که فاقد ملکه است، لیاقتش یا به لحاظ شخص است یا به لحاظ صنف همین طرف است. نه این که ما بگوییم این شخص گرچه اون ملکه را ندارد، ولی یه سنخ دیگرش و یه نوع دیگرش میتواند داشته باشد. خب اون نوع دیگر که طرف نبود اصلا. بله بله درسته. بله سرش اینه که این کسی که شنید عدم ملکه بود، یه چیز جاذبه داریست، این حرفا را آورده، خودش به زحمت انداخته. اون کسی که اهل این کار است وارد نمی‌شود. اون که وارد شده است مونده در این کار. اونا این کارو نکردن که این فضای نجف و تقریرات مرحوم خویی و اینا این را پر کرده و الان تو دست همه آقایون همین حرف هاست دیگه. این باید روشن بشود. وقتی که تصفیه شد و رخت بربست، غبار رو بشد، آدم بعد میگه این جور حرف نزنید، اگه خواستید بی راش اینه. خب همین عدم ملکه را مرحوم عالی حکیم رضوان الله علیه در کتاب شریف بدائع الحکم نقل کرده. خب او حکیم است و اهل این کاره. میگوید تقابل فقر و غنا تقابل سلب و ایجاب است، نه عدم ملکه. بعد با همین را ثابت میکند که ما سوی الله هیچند و هرچه هست خداست. بقیه مظهر او هستند. چرا؟ برای اینکه الله غنی است، ما سوای او فقیرند و این فقر ما سوا فقر عدم ملکه نیست، برای اینکه لایق اون ملکه نیستن. وقتی محل آدم بود، فاقد بود و لایق نبود، این سلب به سلب و ایجاب برمیگردد، نه عدم ملکه. سلب ایجاب که برگشت، یعنی الله تمام حقیقت را گرفته، ما سوای خدا فقیر محضن و فقط مظهر اوین، آیت اوین، نشانی اوین، علامت اوین، چیز از خود ندارن. این رو مرحوم عاقلی حکیم که فنان این رشته است، در همون کتاب شریف بدایع میگه فقر و غنای بین الله و ما سوی الله سلب و ایجاب است، نه عدم ملکه. خب چون او منطقی حرف میزند، فلسفی فکر میکند. این بزرگوار منطقی حرف زده، اصولی فکر کرده، مشکلش این شد. خب حالا برسیم به سراغ اصل مسئله. برابر همین عرف، وقتی تقیید ممکن نبود، از همون اول در محدوده اون منظور جز مقید به غیر طرف مقابل چیز دیگر نخواهد، قرار نمیگیرد، چیز دیگر قرار نمیگیرد. وقتی که کسی نذر میکند من روزه انجام میدم، این روزه مستحبی، اون چه زیر مجموعه این روزه مستحبی است همون روزه است که بعد از غذا انجام میگیرد، نه روزه قبل از غذا، چون روزه قبل از غذا صوم تطوعی نیست. اصرار مرحومای خوی این است که روزه تطوعی اصلا تحت نظر قرار نمیگیرد، روزه صوم به ماه و صوم تحت نظر قرار میگیرد. برای این که ممکن نیست کسی نظر کند من روزه مستحبی انجام بدم، چون روزه با نظر بشه واجب، جمع ضدین محال است. اگه کسی نظر میکند، نظر میکند اصل صوم را، نه نظر میکند روزه مستحبی را. مشکل ایشون هم اینه که این حرف را البته از مرحوم نانی دارن، سیدن استاد امام رضوان الله در اصول مکرر در مکرر فرمایش مرحوم نانی را نقل کردن، رد کردن، گفتن به این که این احکام رو عناوین خاص خود میرود، اولا و هر موضوعی عنوان خاص خود را برای همیشه حفظ میکند، ثانیا اگه کسی نظر نماز شب کرده است، نماز شب واجب نمی شود سالسن، وفا واجب می شود، نه نماز شب. در انحدار حکم به طرف موضوع، شما اون عنوان رو همیشه حفظ بکنید. حکم می رود روی طبیعت، روی طبیعت صلاة اللیل استحباب آمده، نماز شب مستحب است. این نماز شبی که حکم او استحباب است، کسی نظر می کند این طبیعتی که حکمش استحباب است. وقتی نظر کرده است چی واجب می شود؟ صلاة اللیل یا وفای به نظر؟ وفای به نظر. چرا؟ یوفون به عهدهم، اوفو به نذور، اوفو فلیوفو نذورهم ولیت، همه این ادله به سمت وفا رفته، در خارج تطبیق می شود. چرا این در تحقیق نماز در دار قصبی حلال است و جای صحیح است ولو حرام باشد؟ چون محققین فتواشون اینه که نماز در دار قصبی گرچه حرام است ولی صحیحه، چون حرمت رفته روی قصب، وجوب آمده روی صلاة، هر کدام عنوان خاص خود را دارد. خب اوناییم که با تحقیق این حرف را، چون مسئله اجتماعی امرونه یه مسئله عقلی است در اصول، اون که جامع عقلی و نقلی است، فتواش اینه که اینجا گرچه حرام است نماز صحیحه. حکم روی موضوع خارجی نمی رود، حکم روی عنوان می رود. اگر حکم رفت روی عنوان، دو تا حکم است و دو تا عنوان، یکی صلاة اللیل است، یکی استحباب، یکی وفای نظر است، یکی وجوب. ولی یوفو نذورهم یا یوفون نذورهم و مانند آن، وجوبی که از هیئت استفاده می شود رو ماده وفا رفته، اونجا هم استحبابی که از هیئت استفاده می شود روی صلاة اللیل رفته یا روی صوم رفته. روزه مستحب است، وفاء به نذر واجب. این چهار چیزی که شما رقم بگیرید موضوع مشخص می شود در مدار تعلق حکم. استحباب روی صلاة اللیل است یا روی روزه است، وجوب روی وفای به نظر است. ایشون خیال فرمودن به این که کسی که نظر روزه کرده روزه میشه واجب، روزه واجب نیست. اگر کسی قصد وجه را لازم بداند، این شخصی که نظر صلاة اللیل کرده است باید بگوید من به عنوان وفا که بر من واجب است، نماز شبی که مستحب است میخوانم. دو تا واجب خیلی خوب، نه دو تا واجب نیست. این پس برابری متعلق این از صوم مستحب است، چون صوم مستحب رجحان ندارد نظر منعقد نمیشود. بله، از در ظرف خودش روزه مستحبی مجبور، از در ظرف خودش مجبور، ظرف خودش مبتلا به مزاحم مانع هست. روزه مستحب که واجب نمی شود، روزه مستحب برای همیشه مستحب است، وفا می شود واجب. خب بس ایشون فقط اول تکوینن، حالا نمیدونم این فرمایش خودشونه یا از قلعه مقرر گذشت، اینا که تکوین نیست، چون همه این عناوین اعتباری است. البته اونجا که مریض خوب می شود، این تغییر تکوینی است، کسی نذر کرده روز جمعه آینده روزه بگیرد، الان مریضه، روز جمعه میدونه خوب میشه. اینجا یک تحول تکوینی است در حال ناظر. اما اینجا که نذر تکوینن عوض نمی کند، که کلمه تکوین ریشون چند بار میارن، تکوین مال اعتباریات نیست، این عناوین اعتباری است که با اعتبار شارع و عقلا میاد و میره. خب بنابراین چون نذر وفها را واجب می کند نه صوم را، پس صوم همچنان تطوعی است. وقتی صوم تطوعی بود، اطلاقات ادله که می گفت صوم تطوعی در زمانی که ذمه ناظر انسان مشغول به روزه واجب است مشونی است، هر سه صورت را نهی می کند. در صورت اول و دوم، قسم اول و دوم اصلا نذر منعقد می شود مقیدن، و در قسم سوم نذر اصلا منعقد نمی شود، پس با نذر نمی توان روزه مستحبی را قبل از روزه واجب انجام داد. والحمدلله.